بسم الله الرحمن الرحیم و اما اکثر من جمله. بحث درباره ایجاز بود و ایجاز به حذف. ایجاز به حذف یا به این بود که بعضی از جمله حذف شود و یا به این بود که تمام جمله حذف شود و یا به این که چندین جمله حذف شود. البته این که گفتند بعضی از جمله، منظور مفرد نبود، بلکه منظور اون کلامی بود که معنای آن تام نباشد. و سر این که مصنف نگفت مفرد و گفت بعض الجمله و بعد مثال به شرط آورد و مثال به وصف و موصوف و مضاف آورد، سرش دیروز روشن شد که اصطلاح بعض الجمله در این مقام نه به معنای مفرد است، بلکه ممکن است بعض الجمله جمله باشد ولی معنای آن تام و تمام نباشد. حالا اونجایی که بیشتر از یک جمله حذف شده باشد، مثال از آیه شریفه آورده: انا انبئکم بتأویله فارسلون یوسف. در اینجا 5 جمله حذف شده. اگر کسی مطالعه کند یا معنا رو بخواد به دست بیاره، معنا به آسانی به دست میاد در حالی که 5 جمله ازش حذف شده. حالا در موقع تطبیق جملات محذوف رو عرض خواهیم کرد. بعد میرسیم به این که اگر یک جمله حذف بشه، آیا باید به جای اون جمله چیز دیگری هم در کلام بیاد یا نه؟ گفتند بعضی از اوقات جمله که حذف می شود، به جای جمله محذوف چیزی هم میاد و اون چیز بیانگر جمله محذوف است، مثل آیه شریفه: و این یکذبوک فقط کذبت رسل من قبلک. ای پیامبر، اگر تو را تکذیب کنند کفار، پس به تحقیق پیامبران قبل از تو را هم تکذیب کردند. خب شما خوب دقت کنید، این یکذبوک فعل شرط جواب نداره. حالا اگر شما بگویید جوابش فقط کذبت رسل من قبلک هست، شما اگر بگید جواب اینه، میگیم نخیر، این جواب نیست. به چه دلیل جواب نیست؟ به دلیل این که جواب شرط باید مرتبط به شرط باشه. اینجا مرتبط نیست. در اینجا شرط در چه زمانی انجام میگیرد؟ ان یکذبوک، در زمان خود پیغمبر. فقط کذبت رسل من قبلک یعنی پیامبران قبل از تو هم تکذیب شدند. تکذیب پیامبران در چه زمانی بوده؟ در زمان گذشته گذشته خیلی گذشته، نه 1 سال و 10 سال و 50 سال و 500 سال، 50,000 سال طول داره. پس اینجا جواب شرط حذف شده و نمی توان گفت فقط کذبت رسولون جواب شرطی. پس جواب شرط که حذف شده، به جای آن یه چیزی نشسته که اون چیز دلیل جواب شرطه. اینجوری بوده اصل جمله: ان یکذبوک فلا تحزن واصبر. اگر تو رو تکذیب میکنن، محزون نباش، صبر کن، غمناک نباش، افسرده نباش، صبر کن. به چه دلیل؟ چرا صبر کن؟ زیرا پیامبران قبل از تو را هم تکذیب کردند. تنها تو نیستی که تو را آزار و اذیت کنند، همه این طور بودند، همه این راه رو رفتند. پس ببینید، وقتی انسان عمق یک کلامی را می فهمد و از معنای آن خوب با اطلاع می شود، ببینید چه لذتی به دست می ده. و تا این درس ها را نخوانید، از عمق معانی قرآن با خبر نخواهید شد. اونهایی که فقط یک صرف و نحو می خوانند و زود میرن سراغ کارشون، اینها هیچگاه حق ندارند قرآن رو تفسیر کنند یا معنا کنند و به اشتباه معنا خواهند کرد. و از اینها بدتر اونهایی بودند که در یک زمانی دم از اسلام راستین می زدند و می گفتند این درس ها به چه درد می خورد، این کتاب های درسی به چه درد می خوره، اصلا این مدارس و حوزه علمیه ها به چه درد می خورد، ما اگر یه مفردات راغب داشته باشیم قرآن می فهمیم. منافقین اینجور می گفتن، می گفتن یه مفردات راغب بسه، این درس ها و این کتاب ها عمر تلف کردن، اینا به چه درد می خوره. اینها هدفشون از بیخ ریشه اسلام رو کندن بود، چنون که در کردستان دیدیم عالم روحانی رو خوابوندند، کتابهاش رو روی سینهش چیدند و اون کتابها را با خود او آتش زدند. اون کتابها قرآن بود، همین کتب درسی بود. پس شما حواستون جمع باشه، درس خوب بخونید، با عمق درس بخونید، با دقت درس بخونید. و اگر علم نباشد دین نیست، دین با علم. نسب الخلق لطاعت الله ولا نجات الا بالطاعه و الطاعت بالعلم والعلم بالتعلم. روایت از پیغمبر اکرم که مردم خلق شدند برای طاعت خدا و نجات نیست مگر در طاعت خدا. خب طاعت خدا با چیست؟ به علم. علم با چیست؟ با تعلم. خب این ابتدای درس امروزمون. بحث دیگری داریم که اگر جمله حذف شود آیا قرینه و دلیل میخواد یا نه؟ میگیم بله، انواع قرائن رو بعد شرح خواهیم داد. می فرمایند و اما اکثر، این عطف است بر اما جمله، یعنی اکثر از جمله واحده حذف شود، مثل انا انبئکم به تأویلهی فارسلونه یوسف. الان شما آیه رو که معنا کنید ظاهرا چیزی در تقدیر نیست. ببینید من معنا می کنم، من خبر می دهم شما را به تأویل اون نام، پس بفرستید مرا. ارسلونه در اصل چی بوده؟ ارسلونی. پس بفرستید مرا یوسفو، یعنی یا یوسف، ای یوسف، ای فارسلونی. ای تفسیر برای اینه که یای متکلم حذف شده، به جای اون چی گذاشتیم؟ کسره. الا یوسف لستعبره الرؤیا، پس بفرستید مرا به سوی یوسف تا تعبیر کنم من، طلب تعبیر کنم من اون یوسف را، رؤیا را. یعنی من بروم از یوسف رؤیای خودم را بپرسم. ففعلو، پس انجام دادند اونها. فعتاهو، پس آمد او یوسف رو. فقال له، پس گفت برای او یا یوسف، ای یوسف. چند جمله حذف شد؟ یکی لستعبره الرؤیا، یکی ففعلو، یکی فعتاهو سه تا، یکی فقال لهو چهار تا، یکی یا پنج تا. حالا اگر شما بگید که یا جمله نیست، یا حرفه، چطور یا را یک جمله حساب کردید و گفتید پنج جمله حذف شده؟ میگوییم یا جانشین جمله است، یا به جای ادعو و اطلب است. یا یوسف در اصلش ادعو یوسف و اطلب و یوسف بوده. والحذف علی وجهین، حذف بر دو وجه هست. وجه اول این است که نیستد هیچ شیئی به جای محذوف، یعنی جمله برود و به جای اون چیزی نیاید، بلکه اکتفا می شود به قرینه، چون که گذشت در امثله سابقه. قسم دیگر این است که بایستد چیزی به جای محذوف، مثل و ان یکذبوا فقد کذبت رسل من قبلک، ای پیامبر اگر تو را تکذیب کنند پس غم مخور، به تحقیق تکذیب شده پیامبران قبل از تو. قول خداوند فقط کذبت لیس جزاء الشرط، این جزاء شرط نیست. چرا؟ به علت اینکه تکذیب رسول مقدم است بر تکذیب پیامبر، پس چگونه این جواب مترتب بر این شرط است؟ شرط زمان فعلی را بیان کرده و جواب نمی تواند زمان 10,000 سال قبل را بیان کند. پس این جواب نشد، بل هو، بلکه این فقط کذبت رسولون سبب است برای مضمون جواب محذوفی که اقیم ایستاده است فقط کذبت مقامهو، یعنی به جای جواب محذوف. این دلیل جواب است. جواب چه بوده؟ ای فلا تحزن وصبر، یعنی غم مخور و صبر کن. ثم الحذف لا بد له من دلیل. از اینجا میرسیم به اینکه جمله ای را اگر حذف کنیم باید یک دلیلی داشته باشه. این بحث غیر از این حرفیه که الان زدیم. حرفی که الان زدیم اینه که جمله ای که حذف میشه گاهی به جاش یک جمله میاد گاهی نمیاد. او بحث ما اون بود. حالا میخوایم اینجوری بحث کنیم که از هر جایی که چیزی حذف بشه یک قرینه ای باید باشه که اون قرینه دلالت بر محذوف بکنه. این دو بحث رو با هم خلط نکنید. این دو بحث یکی نیست، دو بحثه. خب حالا دلیل حذف چیه؟ میگیم دو چیز لازمه. یکی این که قرینه ای باشد که بفهماند یک چیزی حذف شده، یکی. دوم آن که یک چیزی باشد که اون چیز محذوف را بیان کند. مثال خارجی بزنم تا خوب روشن بشه. فرض بفرمایید شما یه وقت یه چیزی گم کردید و نمیدانید اون چیز چیست، فقط میدانید یه چیزی از شما گم شده. خب در اینجا که یک چیزی گم کرده اید، یه نفر باید بیاد که بگوید یک چیزی شما گم کردید. حالا یا یه نفر بگه یا شما از یک قرینه یه دلیلی بفهمید که یه چیزی گم کردید، و باز باید یه دلیل دیگری بعد پیدا بشه که دلالت بکنه که اون چیز چیه؟ عینک شماست. بعضی ها عینکشون رو گم میکنند و نمیفهمند، فقط هی میبینن یه چیزی کمبود دارن، مثلا اشیاء رو در هم و بر هم میبینند، الپله میبینند اینطوری، ولی نمیفهمن علتش چیه، نمیفهمن یه چیزی گم کردن. میدانن چیزی گم کردن اما اون چیه چطوریه نمیدونن. پس اول یه قرینه ای میفهمونه که یه چیزی گم کردن، بعد یه قرینه ای دلالت میکنه بر این که اون چیز چیه، عینک است. میبینه خورده امروز یه چیز جوری، یه صورتش سبکتر از هر روزه، خودش میگه یه چیزی گم کردن. بعد میاد خوب تو درس نگاه میکنه این طرف اون طرف، میبینه خوبم نمیبینه. بعد که خوب فکر میکنه میبینه ها اون چیزی که گم کرده چی بوده؟ عینک بوده. پس اینجا چند تا دال لازم است؟ دو تا. یک دال دلالت می کند بر این که چیزی هست که گم شده، و دال دوم دلالت می کند که اون چیز چیه؟ عینک است. اونهایی هم که امامه دارند گاهی امامشون رو گم می کنند، نه اینکه گم کنن، یادشون میره سرشون بذارن. بعد میبینید با شب کلا رفته تو خیابان، اما امروز میبینه خیلی سرش سنگین نیست، گرمش نیست، تعجب میکنه خدای مثل که امروز من یه جوری سبک هستم. بعد میرسه به یک آینه ای یا دوستی که کل آینه است، بهش میگه امروز امامت کو؟ میگه ها راست میگی، من دیدم یه خورده همچین یه جوری هستم. پس اینجا دو چیز باید باشد، یک چیز دال بر این که چیزی گم شده، و دوم اون چیزی که دلالت کند بر این که اون گم شده امامه است، اون گم شده عینک است، اون گم شده اساست برای اصحاب دست ها. خب حالا اینجا اون چیزی که داله بر محذوفه چیه؟ عقل. اگر عقل نباشه هیچی نیست. عقل دلالت میکنه بر این که از اینجا چیزی حذف شده. پس یکی، اون چیزی که گم شده را پیدا میکنه و میفهماند که همین شیء مخصوصه که گم شده، او چیه؟ در اینجا اسم اون رو گذاشتند مقصود ازهر. مقصود ازهر یعنی چه؟ یعنی اون چیزی که ظاهرتر و آشکارتر مقصود انسان رو بیان میکنه. تا مثال نیاریم این شکافته نمیشه. در قرآن فرموده حرمت علیکم امهاتکم، حرام شده بر شما مادرانتون. حرام شده اصلا حرمت و حلیت تعلق به ذات میگیره یا تعلق به فعل؟ کدامش؟ حرمت و حلیت تعلق به فعل میگیره نه به ذات. نمیشه بگیم که مثلا مادرانتون حرامن، معنا نداره. نکاح مادران حرام است. مادران معنا نداره بگیم حرام است. پس در این حرمت علیکم امهاتکم که حرام است بر شما مادرانتون، چون حرمت تعلق به ذات گرفته، عقل میگوید یه چیزی در اینجا در تقدیره. حالا اون چیز چیه؟ عقل فقط میگفت اینجا یک چیزی در تقدیره، یک کاسه نیز زیر نیم کاسه هست. حالا او چیه؟ اون کاسه چیه؟ اون محذوف چیه؟ او رو کی معین میکنه؟ اون رو مقصود اظهر. حالا مقصود اظهر یعنی چه؟ ببینید در این آیه که میفرماید حرام است بر شما مادرانتون، یعنی سلام کردن بر مادر، مقصود اینه؟ نه، میخوام مقصود اظهر رو بفهمید. حرام است بر شما مادرانتون، یعنی نشست و برخاست با مادر حرام است؟ نه، مقصود این نیست. یعنی خدمت کردن به مادر حرام است؟ مقصود این نیست. پس اون چیزی که مقصود است در حرمت و ظاهرتر است از همه چیز، اون چیز چیه؟ اون نکاح. حرمت علیکم چی؟ نکاح و امهاتکم، نکاح مادران حرام است نه هر چیز. پس هر جا جمله ای یا غیر جمله ای حذف شود، عقل دال بر این است که چیزی حذف شده و مقصود از هر اون چیز محذوف را تعیین می کند. مثالش هم این آیه شریفه و مثالهای دیگری هم مصنف و شارح آورده اند. و ادله حذف بسیار است که بعضی از اون ادله دلالت کردن عقل است بر حذف. عقل دلالت بر حذف می کند و مقصود از هر تعیین می کند محذوف را، مثل حرمت علیکم المیتت و الدم. مصنف مثال به میته و دم آورده، حرام شده بر شما میته و دم. حرام شده میته، خب چیه میته؟ حرمت تعلق به ذات نمیگیره. نگاه کردن بر میته، مثلا شما به یک میته نگاه کنید، این حرامه؟ دست کشیدن به میته، حمل و نقل کردن میته، چی؟ پس عقل میگوید یک چیزی هست شده، چیزکی هست اینجا، تا نباشد چیزکی مردم نگوین چیزها، عقل میگوید. حالا او چیزها چیه؟ اون عقل دیگه نمیگوید، اون مقصود اظهره. مقصود اظهر از حرمت علیکم المیتت چیه؟ اکلشه، اون چیزی که ظاهرتر خوردنه. نگاه کردن، دست زدن، حمل و نقل کردن، اینا مقصود اظهر نیست. فالعقل دل على انه حذف، عقل دلالت کرد بر این که در این مقام حذفی است، زیرا احکام شرعیه انما تتعلق بالافعال دون الاعیان، تعلق میگیرد افعال شرعی، احکام شرعی به افعال نه به اعیان. اعیان جمع عینه، عین به معنای ذات. و مقصود اظهر از این اشیاء مذکوره در آیه تناول اونهاست که اون تناول شامل شونده اکل است و شرب البان است، یا شرب البان که جمع لبن باشد. فدل علی تعیین المحذوف، پس مقصود اظهر دلالت کرد بر تعیین محذوف و محذوف رو معین کرد. و فی قوله منها ان یدل ادنا تسامح، نکته هایی است در عبارات که فقط اونهایی که اهل دقتند میفهمند. شارح میگوید در عبارت مصنف که گفت منها ان ید للعقل، این تسامحه. تسامح یعنی سهلنگاری کردن، با دقت سخن نگفتن، چیز بین نبودن به این معناست. چرا حالا؟ شما بارها شنیدید که حمل مصدر بر ذات صحیح نیست. زیدون عدلون، زیدون اکلون، زیدون ضربون، اینا درست نیست. حمل مصدر بر ذات صحیح نیست. در این عبارت حمل مصدر بر ذات است. چرا؟ برای اینکه های منها برگشت به چی داره؟ به ادله. ان یدله به تعویل چی میره؟ مصدر. پس گویا عبارت این طور است: الادله تو دلالت العقل. ادله دلالت است، ادله مبتدا، دلالت میشه چی؟ خبرش. حمل مصدر بر ذات شد. شارح میگوید تسامح داره، تسامحش رو بیان کردیم. حالا برای رفع تسامح چه کنیم؟ باید مضاف در تقدیر بگیریم، یا در جانب مبتدا، یا در جانب خبر، یا در جانب مسند، یا در جانب مسند الیه. اون چه که ظاهرتر و روشنتر و بهتر است این است که مضاف در جانب مسند الیه در تقدیر بگیریم، یعنی قبل از های منها. اینجوری میگیم عبارت اینطوریست: من دلالت الادله دلالت العقل. از دلالت ادله، منم من بیانیه است، من تبعیزه. بعضی از دلالت ادله چیست؟ بعضی از دلالت ادله دلالت عقل است. دیگه حالا عبارت سلیس شد، یعنی من دلالت الادله دلالت العقل. حالا خواستید بگید من دلالت الادله خبر مقدم، دلالت العقل مبتدای مؤخر، که بهتر هم همین است. می فرماید و در قول مصنف که گفت منها ان یدل ادنا تسامح است، پس گویا این کلام مصنف بر حذف مضاف است. خلاصه تا اینجا چی شد؟ تا اینجا این شد که عقل دلالت میکنه که یک چیزی حذف شده و مقصود از هر اون چیز محذوف رو چکار میکنه؟ پیدا میکنه. و منها و از اون ادله حذف اینه که دلالت کند عقل بر هر دو، هم بر حذف و هم بر تعیین محذوف. مثل وجاء ربک، آمد پروردگار تو. عقل میگوید خداوند جسم نیست، نه مرکب بود و جسم و نمرئی نه محل، بی شریک است و معانی تو غنی دان خالق. عقل اینجور میگوید. ما خدا رو با عقل میشناسیم. پس جا عربک، آمد پروردگار تو. آمدن و رفتن و خوردن و نشستن و برخاستن مال اجسام است، خدا جسم نیست. پس چطور جا عربک؟ عقل میگوید اینجا یک چیزی در تقدیره. میگیم خب حالا آقای عقل، شما که میدانی یه چیزی در تقدیره، اون رو معینشم بکن. میگوید امر خداست. پس عقل هم دلالت میکنه بر اینکه چیزی در تقدیره و هم اون چیز رو چه میکنه؟ اون چیز رو معین میکنه. در مثال قبل چه چیز معین میکرد؟ مقصود از هر. اینجا هم خود عقل معین کننده است و هم خود عقل دلالت کننده است. مثل جا ربک فالعقل یدل علی امتناع مجیء الرب تعالی و تقدس. پس عقل دلالت می کند بر امتناع آمدن رب خدا، که اون رب تعالی و تقدس است، و دلالت می کند عقل بر تعیین مراد ایزن، یعنی آمد امر خدا، آمد عذاب خدا. پس امر معین اون چنانه ای که دلالت کرد بر اون امر معین عقل، هو احد الامرین، یا امر خدا یا عذاب خدا. جا ربک یعنی جا عذاب ربک، یا جا امر ربک. عقل میگوید یا امر در تقدیره یا عذاب در تقدیره. لا احدهما علی التعیین، به طور معین عقل نمیگه که حتما امر در تقدیره، میگه نه، یا امر در تقدیره یا عذاب. شما نگاه کنید به ما قبل و ما بعد آیه، ببینید کدامش مناسب تره، آیا امر مناسب تره یا عذاب. عقل این حرف رو میزنه ها. مقصود از هر، یعنی مقصود از حرمت و حلیت، یا نکاح است یا اکل است یا شرب است یا اینها، او مقصود از هر. اما اینجا کاری به مقصود از هر نداره، اینجا مسئله اثبات خداست، مسئله عقل، مسئله این که خدا رفت و آمد براش ممتنعه و باید امر خدا بیاد، باید نهی خدا بیاد، باید عذاب خدا بیاد، اینطور چیزهاست. خود مقصود از هر رو هم اینجا عقل باید تعیین کنه. مسئله عقلیست، مسئله عرفی نیست که بگیم مربوط به اکل و شرب و نکاح و اینطور چیزاست. مقصود از هر بیشتر مربوط به عرفیات میشه. اینجا بحث خداشناسیست، بحث عقل، بحث صفات خدا و اثبات صفات خداست. چرا؟ باز عقل میگوید که پس باید در اینجا یک امری یا عذابی در تقدیر باشه. حالا شما اگر به خود به عرف رجوع کنید در اینجا، به مقصود از هر رجوع کنید، اگر به عرف بگید میگن والا ما سر در نمیاریم، ما نمیدونیم، ما اصلا سر از کار خدا در نمیاریم. عرف اینجور می. پس عقل هست که اینجا بحث میکنه، نه عرف، نه مقصود از هر. تازه خود عقلم پاش لنگه، منتها خوب دیگه، حالا اگر از عقل هم بگذاریم چیز دیگری نداریم، عرف که دیگه به طریق اولا. حکیم به عقل تازی تا کی، بکن هزاتش خرد برد پی، اگر رسد خس به قعر دریا. هر وقت یک خسی به قعر دریا رسید، اون وقت است که عقل پی به کنه خدا میبرد. لذا در روایات هم زیاد سفارش شده که بحث کنید در آثار خدا، فکر کنید در آثار خدا، اما فکر در کنه ذات خدا نکنید، که کنه او را کسی نمی تواند فهمید. می فرمایند که و منها و از اقسام قرائن دلالت عقل است بر محذوف، و دلالت عادت است بر تعیین. گاهی از اوقات عادت هست که می آید اون محذوف رو معین می کنه. عادت، عادت مردم. مثل چی؟ مثل این آیه شریفه، فذلکن الذی لمتننی فیه، باز خوب دقت کنید، اینها رو بی سوادها نمی فهمند، اونهایی که خوب درس خوندن می فهمند. زا خطاب است به کی؟ یوسف. پس زا پس این یوسف است. کنه خطاب است به کی؟ به زنان مصر. پس اینجا دو خطاب است، زنان مصر زلیخا را ملامت می کردن که این چه زن بلحوثی هست، یک غلامی را دیده، یک پسری را که غلام بوده دیده و عاشق او شده، چقدر این نمیدونم بی حیا هست، چقدر بلحوث هست، چقدر چی هست، چقدر چی هست. زلیخا هم کاری عاقلانه کرد، مجلسی آراست و در اون مجلس بشقابهایی گذاشت و کاردها و چنگالهایی به رسم همین زمان و پرتقالهایی در هر بشقابی و همه اون زنان رو دعوت کرد، آمدند نشستند. در همون وقتی که داشتند پرتقال‌ها را پوست می کردند، یوسف رو وارد کرد. افته جمال یوسف شدند که حواس‌هاشون پرت شد. به جای اون که پرتقال ها را پوست بکنند، دست ها را پوست کندند و دست ها را بریدند و به جای آب پرتقال خون از دست هاشون در بشقاب هاشون ریخت. بعد اونجا زلیخا مچ اینها را گرید، مچ زنها را، گفت فضا پس این است. کنه ای زنان مصر، فضال کنه لذی اونچنون جوانی که ملامت می کردید شما مرا در باره اون جوان. دیدید حالا خود چه کردید؟ خودتون دست خودتون رو بریدید و نفهمیدید. و چه زیبا گفته است، گرش ببینی و دست از ترنج نشناسی، روا بود که ملامت کنی زلیخا را که صحیح بشناسی هست. گرش ببینی و یعنی یوسف را ببینی و دست از ترنج بشناسی. اگر یوسف را ببینی و دستت رو با نارنج و ترنج اشتباه نکنی، روا بود که ملامت کنی زلیخا را. اما تو که اینجور دستتو با پرتقال اشتباه میکنی، چگونه میتوانی زلیخا را ملامت کنی؟ این معنی آیه. خب حالا که معنا روشن شد، ملامت کردن باز تعلق به ذات نمیگیره. ملامت می کردید مرا درباره او. چرا ملامت تعلق به ذات نمیگیره؟ خب ملامت می کنند کسی را، میگیم برای این که ملامت مربوط به عشق در اینجا و عشق اختیاری نیست، عشق بر خلاف اختیار و بر مافوق عقل است، که بحث عقل و عشق خودش یک بحث مفصلی است که ما اینجا وارد نمیشیم. پس ملامت کردن مربوط به چیست؟ ملامت کردن مربوط به فعله. شما رو ملامت میکنند به خاطر درس نخوندن، به خاطر زیاد خوابیدن، به خاطر زیاد خوردن، به خاطر کار نکردن. ملامت تعلق به ذات نمیگیره، تعلق به فعل میگیره. حالا اینجا ملامت میکردید مرا درباره او. درباره چیه او؟ درباره مراوده با او. پس زلیخا گفت ای زنان، شما که مرا ملامت می کردید در باره مراوده و رفت و آمده با یوسف، ببینید شما هم خودتون از من بدتر هستید. پس اینجا مراوده در تقدیر است. به چه دلیل حالا؟ پس عقل میگه اینجا یک چیزی در تقدیره. اون چیز تقدیری رو کی معین میکنه؟ عادت. ببینید عادتاً اگر پدر شما به شما ملامت بکنه درباره یه شخصی و ملامت بکنه بگه چرا با او هستی، منظورش چیه؟ عادتاً منظورش آمد و رفته. میگه صلاح تو نیست که با او رفت و آمد کنی، او آدم بیکاره است، آدم بیار و الدنگی هست. پس عادتاً ملامت مربوط به رفت و آمده، مربوط به نشست و برخاسته، مربوط به مراوده است. می فرماید که فذلکن الذی لمتننی فیه، فان العقل، عقل دلالت کرد بر این که در این قول خدا حذفی است، زیرا معنایی نیست برای ملامت کردن انسان بر ذات شخص. ملامت کاری به ذات نداره. و اما تعیین محذوف، حالا اینجا محذوف چیه؟ سه احتماله. فانه يحتمل، به درستی کشن اینه، احتمال میره که تقدیر گرفته شود و فی حبه، یعنی ملامت میکردید مرا درباره چی؟ درباره عشق او. خب به چه دلیل حبه در تقدیر باشه؟ به جهت قول خدا قد شغفها حبا، به تحقیق فرا گرفته بود زلیخا را عشق. و احتمال دارد فی مراودتهی در تقدیر باشه، به جهت قول خداوند متعال در آیه دیگر تراود و فتاها ان نفسه، مراوده می کرد جوان زلیخا را از جانب نفس یوسف. مراوده می کرد زلیخا جوان خودش رو به خاطر ذات یوسف، ان نفسه یعنی به خاطر ذات یوسف، نه به خاطر مالش، نه به خاطر مقامش، بلکه به خاطر خود خودش. خودش، ان نفسه یعنی خودش. و احتمال دارد فی شأنهی در تقدیر باشه تا شامل شود هم حب را و هم مراوده را. مراوده یعنی رفت آمد. ملامت می کردید مرا در باره یوسف، یعنی در شأن یوسف. شأن هم شامل مراوده میشه، هم شامل حب. پس چند احتمال بود؟ سه احتمال. ولی عادت دلالت کرده بر ثانی. ثانی که چی باشه؟ مراوده. عادتا ملامت مربوط به مراوده است. چرا؟ خب درباره عشقم ملامت که میکنند، میگیم نه. لأن الحب المفرط، به علت اینکه عشق مفرط لا یلام صاحبه علی فی العاده، ملامت نمی شود صاحب عشق بر اون عشق در عادت. اون کسی که عشق دارد نمی شود او را ملامت کرد، چون او عشقش دست خودش نیست، عشق اختیاری نیست، یک کششی درونی و باطنی. لقهرهی، چرا نمیشه ملامت کرد صاحب عشق رو بر عشق؟ چرا؟ به جهت غلبه کردن حب مفرط ایاهو، یعنی صاحب عشق رو. عشق اختیاری نیست. فلا یجوز ان یقدر، پس جایز نیست که تقدیر گرفته شود. فی حبهی، فی حبهی معنا نداره، یعنی ملامت میکردید مرا درباره عشق یوسف. خب نمیشه کسی رو درباره عشق ملامت کرد، درباره مراوده باید ملامت کنیم. البته عشق در این طور موارد، حالا ما کار به عشق حقیقی نداریم، یک عشق مجازی است، یک حقیقی. عشق حقیقی عشق به خداست و اشیا همه عاشق او هستند، یک بحثی است خودش اصلا. ولی عشقهای ظاهری مثل همین یوسف و زلیخا و امثال اینها خود عشق اختیاری نیست، ولی مبادیش اختیاریه. یعنی تا رفت و آمد نباشه، تا دیدار و ملاقات نباشه، اون عشق پیدا نمیشه. وقتی عشق آمد دیگه تموم شد، دیگه نمیشه کارش کرد، اون گذشت، اون دیگه ملامت بردار نیست. ولی مقدماتش و از همین باب است که قرآن میگوید و اسلام میفرماید باید زن از مرد و مرد از زن پوشیده باشه. سرش همین، سر حجاب اینجاست. برای اینکه وقتی پوشیده نباشند، این الفت، این جذبه هست، این یک نیروی مغناطیسی در هر دو طرف، آهن رباس میکشه. اگر یک فاصله و حجابی بود خیلی خوب، هر دو صد به کار خودشون. اگر حجاب و فاصله نبود، اینا میکشن به هم. وقتی جذبه آمد و عشق، دیگه نمیشه کار کرد. پس این خیلی دقیقه، خوب دقت کنید، هم قرآن دقیق و هم عبارات خیلی زیبا، عبارات کتابمون. فی حبه نمیشه در تقدیر بگیریم. باید چی در تقدیر بگیریم؟ مراوده. ملامت میکنن در چی؟ در مراوده. چون مراوده سبب چی میشه؟ عشق. مراوده علاج پذیر هست. میشه به یک پسری بگیم این همه خونه ای اون دختره نرو، به دخترم بگیم این همه خونه ای پسره نرو. اما وقتی مراوده شد دیگه این سیم مثبت و منفی به هم چسبید، دیگه کارش نمیشه کرد. پس جایز نیست که ما فی حبهی در تقدیر بگیریم. فلا یجوز ان یقدر فی حبهی، و جایز نیست فی شأنهی در تقدیر بگیریم. لکونهی، به جهت بودن این فی شأنهی شامل فی حبهی. خب فی حبهی که جایز نبود، فی شأنهی هم شامل فی حبهی میشه، پس اینم جایز نیست. فیتعین، پس معین شد. مصنف گفت یحتمل، اول خوب دقت کنید، پس معین است این که در تقدیر باشد چی؟ فی مراودته نظرن الی العاده، از حیث نظر کردن به سوی عادت. خب و بعضی از اقسام قرائن شروع در فعله، یعنی بعضی از ادله تعیین محذوف. گفتیم خود دلیل رو کی باید بیان کنه؟ عقل. اون وقت کی معینش میکرد؟ اولی چی بود؟ مقصود از هر. دومی چی بود؟ عقل. سومی عادت. چهارمی شروع در فعل از ادله تعیین محذوف نه از ادله حذف، کاری به ادله حذف نداره، اینجا تعیین رو میگه. به علت اینکه دلیل حذف در اینجا اون دلیل اینه که جار و مجرور ناگزیر است از اینکه متعلق باشه به یک شیء، و شروع در فعل دلالت کرده بر اینکه الا انه ذلک الفعل، بر اینکه اون محذوف همین فعل اون چنانه است که شرع فیه، شروع شده در این فعل، مثل بسم الله الرحمن الرحیم. ببینید به نام خدا، خب به نام خدا چی؟ به نام خدا چه کار میخوای بکنی؟ پس جار و مجرور احتیاج به یک تقدیری داره، این رو عقل و قاعده میگه. حالا اون تقدیر، اون چیزی که مقدره، اونه کی معین میکنه؟ شروع. یعنی چه شروع؟ یعنی شما اگر شروع بنوشتن کنید و بسم الله بگید، این بسم الله متعلق به چیه؟ بله؟ اکتوبو. شروع در چی بود؟ کتابت. اگر میخواد مسافرت کنید، همین که پاتون رو گذاشتید روی پلکان ماشین، رکاب ماشین، تا خواستید از این پله برید بالا، گفتید بسم الله الرحمن الرحیم، یعنی به نام خدا. به نام خدا چه کار کنید؟ اسافر و بسم الله الرحمن الرحیم. دیدید شروع در فعل محذوف را چه کار میکنه؟ معین میکنه. میخواد غذا بخورید، شروع کردید به غذا خوردن، میخواد شروع کنید، میگید بسم الله الرحمن الرحیم، متعلق به کیه؟ اکلو. میخواد آب بیاشامید، بسم الله میگید، متعلق به اشربو. پس شروع در فعل. پس تقدیر گرفته میشه اون فعلی که قرار داده شده تسمیه مبتدعاً له، ابتدا شده برای او. پس در قرائت تقدیر گرفته میشه بسم الله اقرأ و علی هذا القیاس. اینم تمام شد. و از ادله تعیین محذوف ای چندو میشه؟ پنجمی. از ادله تعیین محذوف اقترانه. اقتران یعنی نزدیک بودن چیزی به چیزی. مثل چه؟ مثل قول تو برای معرس. معرس یعنی عروسی کننده، اون کسی که حالا رفته عروسی کرده و داماد و شاداماد شده، شما بهش میگید به رفاعه والبنین. وقتی بهش برخورد میکنید دیگه نمیگید خب حال شما خوبه، سبحکم الله بالخیر، نه دیگه اینجا جای سبحکم الله نیست، بهش میگید به رفاعه والبنین. خب به رفاعه جار و مجرور، جار و مجرور احتیاج به یک تقدیری داره، تقدیرش اینجا چیه؟ چه چیز اون تقدیر رو معین میکنه؟ اقتران، یعنی نزدیک بودن این آقا به این کاری که کرده. میفهمانه که محذوف در اینجا چیه؟ محذوف اعرسته هست، نه اینکه تازه داماد شده، تازه عروسی کرده. به رفاعه متعلق به چیه؟ اعرسته. عروسی کردی تو به رفاع و بنین. رفاع یعنی چه؟ رفاع یعنی با هم جور شدن، با هم التیام یافتن. خیلی مسئله مهمی است واقعا. حالا اگر دوتا با هم نزدیک باشند، یک زن و مردی، اما با هم التیام نداشته باشند، مثل این میمانه که شما بخواید تخته ای رو به آهن جوش اکسیژن کنی، میشه یا نمیشه؟ نمیشه. بعضی ازدواج ها اینجوریه، این دوتا رو زدن به هم، اما اینها با هم جوش نمیخورن. به رفاعه یعنی چه؟ یعنی بل التیام. انشاءالله شما در واقع با هم جور بشید، جوش بخورید، موافق باشید. ول بنین یعنی توأم با بنین، بنین یعنی پسران. اینطور نباشد که بی اولاد باشید، یا عیب از تو باشه، یا عیب از او باشه، یا عیب از هر دوتون باشه، یا طاغوتی باشید بگید ما بچه نمیخواهیم. فرزند کمتر زندگی بهتر. نه اینجوری نه، به رفاعه والبنین. ای اعرست و مقارنت مخاطب به اعراس و تلبس مخاطب به اعراس، دلالت کرد بر این محذوف که اعرسته باشه. رفاع به چه معناست؟ به معنای التیام و به معنای اتفاق. و با هم برای ملابست هست. ملابست یعنی مصاحبت، یعنی مصاحب باشد، همراه باشد این عروسی تو با رفاع و بنین، نه با دعوا و جنگ و جدال و طلاق و جدائی. رسیدیم به اول اتناب که فردا اینجاست.